ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
جاروی کن کوچه دلت را و مهیای آغاز شد و تماشای طلوع. اینک لحظه وصال نزدیک است و یک تهران دعاست. دری بگشا. تهران یک بار دعاست و دری که می گشایی باز می کند پنجره در را به سوی نور، به سوی روشنایی خواهش ظهور. در را که می گشایی عطر دلانگیز دعا می پیچد در مشام دلت و تازه می کند هوای ایمان را. در یک تهران دعا. یک تهران دعا.
الهی ای چرا خانه دل
بگشای دری که در گشاینده توی، بنمای رهی که رهنماینده توی. من دست به هیچ دست گیری ندهم، آنها همه فانی‌اند و پاینده توی. یک تهران دعا.
ویژه برنامه‌ای به مناسبت خدایی ترین روزهای سال در ماه مبارک رمضان،
کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی، شبکه رادیویی تهران. سلام به بندگان مؤمن خدا که هماره رو دارند به سمت آسمان بندگی، چه آسمان یعنی سخاوت خداوندی که دعای بندگان حاجتمند را می شنود، آسمان یعنی آسمان شب تنهایی و سکوت، آسمان سحرهای حضور.
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
سلام به بندگان مؤمن خدا که هماره خیش را در پیشگاه حضرتش حاضر می دانند. حاضرانی همه ایستاده به قیام نماز سحرهای رمضان، چه اینان نیک می دانند که سلام آغاز چگونه بودن آدمی است. سلام به صبح خجسته‌ای که بندگان و مؤمنان به استقبال یکدیگر می روند.
لحظه دیدار نزدیک است.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم، ای خدا اگر از تو باز دارم، به که چشم باز دارم، ای خدا.
باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم.
سفره سلام خوردم، دری بگشای و مرا دریاب. من قطره قطره مهتاب را به انتظار نشستم، دری بگشای و مرا دریاب. من بندت قلب خیش را نذر کردم تا تو تنها مالک و صاحب آن باشی، دری بگشای و مرا دریاب.
سوال اینه که این مدح و ثنا برای چی؟ برای چی خدا رو بعد ثنا بگیم، بعد حمد کنیم؟
چه اتفاقی میفته؟
برای چی؟ ببینید، ثنا الهی برای اینکه آدم بتونه دعا کنه. ببینید، وقتی میخواد دعا کنه، باید در خودش فقر و اضطراری ببینه، در اون طرف یه غنایی ببینه.
بله.
و الا اگه من خودم رو فقیر نبینم، مستر نبینم، هیچ وقت دعا نمیکنم. آدم پول تو جیبش احساس میکنه هیچ احتیاجی نداره، بعد دعا میکنه، خدا داره شوخی میکنه. آدم خودشو باید فقیر ببینه، مستر ببینه. اگه فقر خودت رو نبین، اضطرار خودت رو نبینی، به دعا نمیرسی. ولی اگه فقر خودت رو دیدی، یک نقطه اجابتی ندیدی، اون طرف یه قناعی ندیدی، یا گفتی او غنیست داره ولی بخیله، او غنیست دارد ولی با من کاری نداره، غنیست دارد ولی سمیع نیست، نمیشنوه. آدم بعد بگه او غنیست دارد، سمیع، مجیب، حاضره، نعتم دید، جواد کریم، اون وقت میتونه دعا کنه. واقعا اگه انسان اینها رو دید، میتوانه دعا کنه. لذا حمد مقدمه، ثنا مقدمه باز شدن لسان انسان به دعاست. ولی اصلا زبانه به دعا باز نمیشه. تیر در تاریکی انداختن و لغلقه زبان، و باید اون قنای حضرت حق رو ببینه، در پرتوب اون قنا فقر خودش رو ببینه، حالا این فقرش رو ارجاع میده به اون غنی. اما حمد برای چیه؟ بدونید حمد یه نوعی تسبیح خدا هم هست، یعنی خدای متعال از عیب منزه بکن. خیلی وقتا اشکالی که در عالم پیدا شده از کار ماست. من ورشکست شدم، خودم مقرم، یعنی حد میفهمم خدا رو مقصر میکنم. اینجوری خدا دست از آدم دستگیری نمیکنه. انسان باید بفهمه اشکال خودش و به خدا قول بده که اشکالش رو رفع کنه.
خدا من میدونم چه خبره.
عنایت میکنید
بله،
چجوریه؟
بله.
بنابراین اگه شما خدای متعال رو تسبیح نکنید و حمد نکنید، در کار خدا جز زیبایی نبینید. این میشه حمد. زیبایی های صنع خدا رو نبینید. بلکه اشکال تو کار خدا میدونید. من گرفتارم، خدا مقصر دیگه. چی میشه از این خدایی که انسان رو مقصر میبیند بخواد؟ من گرفتارم، همه گرفتاریم گردن خودش علیه عزو بالله. من زمین خوردم، اون منو زمین زده، دیگه حالا برای چی دعا میکنی؟ نه میفهمید
اگر اصلا اونجا میری
اصلا دیگه نمیتونم اگر بله. در کار خدای متعال عیب دیدی گفتی خودش این عیب گردن اوست، من فقیرم، من ورشکست شدم، اونم اون منو ورشکست کرده. تو این ورشکستگی هم از سر حکمت و رحمت نبوده، یه موقع منو ورشکست میکنه از سر حکمت و رحمت، میگم سبحان الله تو منزهی، خیلی کار خوبی کردی. یه موقع میگم نه بودی که حالا زورش به ما رسیده دیگه، تو این همه عالم یقه ما رو گرفت، خدا این همه گناه میکنم و رهاشون کرده، یقه من یکی رو گرفتی. دیدید
بله.
اگر این حرف رو زدی دیگه نمیتونی از خدا چیزی بخوای. وقتی نگاهت به خدای متعال نگاه بدبینانه است، اصلا دیگه دعا معنی نداره. منی که به یک کسی بدبینم، او همه قدرت هم داره که از من دستگیری کنه. فرض کنید یه پزشکیست، پزشک درجه یک خوب، او خودش ویروس فرستاده منو بیمار کرده، تو این ویروس فرستادن نمیخواسته من واکسین کنه ها، یه موقع از سر حکمت به من یه واکسنی میزنه، خب یا اشکالی هم پیش آمد میگم حکیمه میرم پیشش، خودش عیب کار رو برطرف میکنه. ولی یه موقع میگی نه اصلا او ویروس آورده منم بیمار کرده، اصلا
یعنی بدبینی و سوء ظن و همه اینا هست،
بنابراین اصلا چجوری دیگه میتونی بری پیش این طبیب بگی منو درمان کن؟ میگه خودت منو مریض کردی، برم پیش این بقیه تمونده جانم هم میگیره. آدم اگر نسبت به خدای متعال حسن ظن نداشته باشه، انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، سوء ظن داشته باشه نمیتونه دعا کنه. پس حمد برای چیه؟
یک تهران دعا.
در بهار رحمت و مغفرت، در لحظه های خلوت تمنا، شانه خالی کنیم از بار گناه و دل سبک داریم به دو دست دعا، دری بگشای به سمت آسمان نیاز. چشم انتظار ابر رحمت است در ماه مغفرت، دری بگشای به سمت آسمان تمنا.
توضیح بدن. ببینید تو عالم خیلی سختی هست،
سخت
هر کون عالم دنیا، عالم سختی است، هر طرف نگاه میکنی سختی است، یه عده بیمارن، یه عده فقیرن، یه عده گم شده دارن، یه عده نمیدونم
مینالن، مریضن. بله
خب آدم هم که کل عالمو در اختیار خدای متعال میدونه، نمیتونه بگه خدای متعال بالاخره اینجا بیکار است که. این یه طرف کاره، عذاب‌های فراوانی وجود داره. یه اقوامی و خدای متعال شب آرام سر رو زمین گذاشتن، صبح عذابشون کرده، اصلا با یه صاعقه همه رو سوزونده. هم سختی‌ها هست، هم عذاب‌ها هست. حالا یه خورده برید جلوتر، عذاب‌های طولانی در تاریخ اقوام و امم، و بعد میرسید به قیامت و گناه می‌کنی جهنم است و قیامت است. اگر انسان اینا رو درست نفهمید، خدا رو تسبیح نکرد، بدبین نسبت به خدای متعال میشه. شیطان تمام تلاشش اینه که از این دو طریق به رخ کشیدن سختی ها، مریضی، فقر، زمین خوردگی، بی‌آبرویی، بشمردگی، و از طریق به رخ کشیدن عذاب ها آدم رو با خدای متعال درگیر کنه و بدبین کنه. خودش بدبینه، سوء ظن داره، و لذا با خدای متعال دعوا شده، به اهل عداوت با خدای متعال. خدای متعال بدبینه دیگه، میگه هر چی بدیست در از علیاذ بالله از خودت ناشی میشه، العیاذ بالله، و میخواد همین بیماری بدبینی رو در ما ایجاد کنه. چه کار میکنه؟ عیب ها، نقصا رو به ما نشون میده، ولی از افق پایین، از افق نگاه خود ما، از افق پایین.
یعنی چی؟
ببینید سختی ها و مشکلات عالم رو وقتی از منظر الهی، از افق بالا بهش نگاه کنی، کاملا حکیمانه و در جای خودش هست. وقتی از افق ما نگاه میکنی، کاملا بده.
همه چی به هم ریخته است.
یه محصل میره مدرسه، آقا اینجا نشین، اونجا ها روز اول رفته مدرسه، اینجا نشین، از اینجا آب نخور، نمیدونم سر کلاس حرف نزن. آخه چه وضعی، ما تا دیروز راحت بودی. اگه از افق معلم نگاه کنی همه چیز سر جای خودشه. از افق کودکی که تازه شیطنت از راه اومده میخواد شیطنت کنه.
آقا اصلا نخواستیم.
من از اینه، اگر قرآن هم از سختی ها میگه، سراسر قرآن گفتگو از سختی هاست. سختی هایی که انبیا باش روبرو بودن، امم باش روبرو بودن، ما ارسلنا فی قریه، تو هیچ قریه ای ما پیغمبر نمیفرستادیم الا اینکه اهلشو به بأسا و ضرا، به سختی ها و شدت ها اخذشون میکردیم، لعلهم یتضرعون. بنابراین دائما از سختی ها قرآن هم میگه، از عذاب ها هم میگه، فلان قوم عذاب کردیم جهنم، ولی یه جوری میگه که آدم از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن با خدا دعواش نمیشه، احساس میکنه چقدر لطیفه، باید این سختی ها باشه، باید این عذاب ها باشه. الحمدلله الذی جعل النار مثواهم، خدا میتونه جهنم دادش که خیلی بد میشد، خب ابلیس چه کارش میکردی؟ همه تواناییاشو به کار گرفته، از عالم ملائکه اومده پایین که یقه ما رو بگیره جهنمی کنه، خدا میتونه اینو رها بکنه؟ عنایت میکرده؟ بله. اگه خدا میتونه جهنم نداشت که یه جایی او رو با اعوان و انصارش محاصره بکنه، مؤمنین هم ببره تو بهشتی که دستشون به مؤمنین نرسه، خیلی بد بود که.
آره اینجور نگاه میکنی اصلا ورق برمی‌گرده.
یا یه طبقه بهشت هم میداد به شیطان، بیاد الحمدلله بعد از این همه کار کنار امیرالمومنین تو بهشت بشینه، اونم برای خودش یه دستگاهی تو بهشت داشته باشه. این که خوب بود این خدا؟ یه جوری خدای متعال این بلا رو میگه، این سختی رو میگه که همش میشه زیبایی. انم العسر یسر. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اون سختی های کمرشکنی که حضرت تحمل کردن، هیچ پیامبری نتونسته تحمل کنه، یه جوری ازش صحبت میکنه که آدم میگه به چقدر زیباست. علم نشرح لک صدرک، تو این سختی ما به تو شرح صدر ندادیم. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فانما العسر یسرا. انما العسر یسرا. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک
من الاول.
خیال نکنی سختی های راه مال اینه که من تو رو رها کردم، نه، یه آینده ای برات در نظر دارم، بی حساب قیمتی نیست. ببینید از سختی ها میگه، ولی یه جوری میگه که آدم لذت میبره. فرقش چیه؟ آدم میبره از افق الهی به عالم نگاه میکنه. اونایی که از افق الهی نگاه میکنن، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، اول خودبینی ندارن، خاشع میشن، وقتی خودشونو میبرن از اون منظر نگاه میکنن، میگن حقی هست که ما سجده کنیم، او خدا باشد و ما بنده.
بله.
وقتی به خشوع میفتن یسبحونه، از اون منظر که نگاه میکنن فقط میگن سبحان الله، چقدر زیبا تو عالم رو اداره میکنی، هیچ نقصی تو کار تو نیست، تو عالم به این گونه بزرگی یه سلول تو نابجا قرار نمیده. ممکنه ما کارو خراب کنیم، زهر الفساد و فلبر و البه به ما کسبت
ایده،
ما به هم میریزیم.
روزهای رحمت از راه مبارک خدا به صحن و سرای وجود پا گذاشت، و چه بهتر تا در تمام لحظه ها دری بکشایی و با خدای خیش خلوت کنی و در آن جغرافیای و ایدن خداوند را بخوانی به تلاوت طلوع تمنا.
الهی الهی جانب من کن نگاهی.
بخوانی به زمزمه دعای افتتاح که فتح الفتوح خواندن‌هایی است که به طور حتم استجابت را در پی دارد، چرا که امام عصر علیه السلام خودشان خطاب به شیعیان این مهم را مرقوم فرمودند.
اینو خود حضرت فرموده، دعای افتتاح از ناحیه مقدس امام زمان علیه السلام صادر شده.
اللهم انی افتت و سنا بخمده.
چرا نباید ما ماه رمضان که میاد یاد یک مناسبت یک ماه درباره امام زمان بیفتیم؟
دری بکشای به سمت باغ دعای افتتاح که جغرافیای رویدن است در تهران، و یک تهران دعاست در ماه ماه‌های خدا رمضان.
کریمانه دری گشوده شده است و همه دعوتیم برای میهمانی. و اینک بازخوانی ترجمه ادبی به قلم سید مهدی شجاعی.
حمد و سپاس خدایی را سزاست که خالق آفرینش است، گشاینده درهای روزی و پدید آورنده صبح است و صاحب جلال و جبروت و کرامت و فضل و نعمت و برکت است. کسی که دور است آنچنان که دیده نمی شود و نزدیک است آنچنان که نهانی ترین نجواها را می شنود و می داند.
دعای افتتاح فتح الفتوح دعاهایی است که استجابت در پی دارند. دری بکشای به سمت خدا، عرو کن به آفتاب پشت ابر. اللهم انا نشكو اليك، اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. در لحظه لحظه انتظار، در نفس به نفس درک ماه خدا، با دعای افتتاح است که میتوان تمنای ظهور را در خیش دائمی کرد. صل علی محمد و آله و اعنا. تلاوت تمنای طلوع ظهور است، تلاوت دعایی که افتتاح است. دری بکشای سمت آسمان نیاز.
ستایش می کنیم و حمد و ستایش مخصوص خداوند است، خدایی که این خصوصیت را دارد. اولا خالق الخلق است، خالق است، آن هم آفریدگار، نه آفریدگار یک یا دو یا چند موجود، بلکه خالق الخلق. با اضافه الف و لام به کلمه خلق، عموم افرادی، تمام آنچه خلق است خدا آن را آفریده. یعنی ما هر چه را میبینیم و میپنداریم و نمیدانیم، هر چی موجود است، ما سوى الخالق آن را خالق آفریده است. تمام موجودات. خیلی نکته بالایی است این که ما متوجه باشیم ما و سایر موجودات همه را خدا آفریده. یه مقدار وقتی توی این مسئله تدبر داشته باشیم، جایگاه خودمون را نسبت به خداوند شاید متوجه بشیم، حقارت خودمون را، پایین بودن خودمون را و عظمت خالق را نسبت به خودمون چه عظمتی داره و میزان دینمون را و میزان ارتباطمون باید چه ارتباطی باشه و بندگیمون باید چگونه بندگی باشه، بندگی مخلوق نسبت به خالق، بندگی مخلوق نسبت به خالقی که خالق تمام موجودات هم هست، آن چه ما با آن ارتباط پیدا می کنیم او هم مخلوق خداوند است. این نکته اول، خالق الخلق است. دوم، خلق را نه فقط خلق کرده و رها کرده، باسط الرزق است. او رزق می دهد، نه فقط رزق می دهد، بست رزق می کند، یعنی رزق را می گستراند. رزق چیست؟ گاهی اوقات خیال می کنیم رزق فقط مایحتاج مادی و پول تو جیبی ماست. این اشتباهه. وقتی نگاه می کنیم دانشمندان لغت و مفسرین قرآن و روایات، رزق را معنا می کنند کل ما یحتاج و الیه الموجود و المخلوق هو الرزق، آنچه بهش احتیاج داریم، حالا احتیاجات مادی، احتیاجات معنوی، احتیاجات دنیوی، احتیاجات اخروی، احتیاجات جسمی، احتیاجات روحی، تمام اینها رزقه که فقط هم خداوند قدرت داره تمام این احتیاجات را برآورده کنه. اونم در قرآن کریم همه احتیاجات را خدا برآورده کرده، ولی به اینجا که میرسه میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، با صفت رزاق، فعال، مبالغه، خود به دلگرم باشیم، خیالمون راحت باشه، اونم ذو القوة المتین. اینجا هم آقا حضرت ولیعصر روحی له الفدا در دعای شریف افتتاح میفرماید باسط الرزق، رزق را می گستراند، با رفاه کامل تمام احتیاجات ما را خداوند می دهد. برای چنین خدایی باید معرفتمون را بیشتر کنیم. امیدوارم توفیق ارتباط با ذات اقدس احدیت در این ماه مبارک رمضان بیشتر داشته باشیم.
نرم نرمک می شکفت سپیده و صبح و من در سحرگاه روزی نو می روم تا عهدی را میان خیش و امام عصر علیه السلام جاری سازم. می روم و مؤمنانه می کوشم تا نهان و آشکار خیش را یکی کنم. می کوشم تا یکی کنم لحظات عمرم را که زیستن در اوج قله محضر امام غایب حاضر، یعنی رفتن زیر سایه سار خنکای حضور. اینجا صبح است، به منزله چشم سپردن به ستارگانی که نفس زنان و پرتنین سلام میگویند، به امام عصر و حجت خدای الرحمن در زمین زندگی. من چه خفته خواهم بود اگر با ستارگان که آمدن صبح را انتظار میکشند همراستا نباشم و از قله بندگی به آسمان فروتنانه سر نجنبانم. بدا به حال من که سحرهای رمضان بیاید و من از سمت سلام برنخواسته باشم. میخوانم با صلابت فریادهای احمدی که یعنی میخواهم از نقطه دیدار آغاز کنم.
بر آستانه شهر خوبان همه، شهدا و اوصیا و پیامبران در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
تو تنها خوب دنیا بی تو.